اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله اللهم صل على رسول الله على رسول الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دعای 26 رو به حمد خدا شروع میکنیم و عنوان دعا هم این هست: و کان من دعایه علیه السلام لجیرانه و اولیائه اذا ذکرهم. امام سجاد علیه السلام دعای 26 رو در مورد همسایگان و دوستانشون انشاء فرمودند. اللهم صل علی محمد و آله و تولنی فی جیرانی و موالی العارفین بحقنا والمنابذین لأعدائنا بأفضل ولایتک. خدایا بر محمد و خاندان محمد علیه السلام درود بفرست و من رو در ادای حق همسایه هام و دوستانم، همون کسانی که قدر منو میشناسن، عارف به حق من هستند، یعنی شیعیان، و با دشمنان ما مخالفند، اینها رو به بهترین وجه ای خدای مهربان یاریشون کن، اونها رو سرپرستی کن، همه جوره هواشون رو داشته باشه ای خدا. تولنی یعنی این. نکته اولی که بنده باید عرض بکنم این که همسایه به کی میگن؟ دوستان امام سجاد، اون عارفین به حقنا که خب شیعیان امام سجاد هستن، این واضحه. اما همسایه به کی میگن؟ همسایه در بین بعضی از فقها محل اختلافه که همسایه، حد همسایه تا چه اندازه است. یه موقع هستش که بعضی فرمودن مثل شهید اول، فرمودن مثلا تا 40 ذراع، که تقریبا مثلا میشه حدود 20 متر از خونه شما اون برتر، از همه اطراف، از راست و چپ و جلو و عقب، این مثلا میشه حد همسایه. بعضی دیگه گفتن نه، این تا 40 منزله. و این قول دوم روایت داره و روایات متعددی هم داره، هم از پیغمبر اکرم هم مرحوم کلینی در کافیه شریف روایت رو نقل میکنن که امام صادق علیه السلام یا امام باقر، البته هم از امام صادق علیه السلام بعضی روایات رو داریم، لکن این روایت که بنده دارم عرض میکنم از امام باقر علیه السلامه که در باب حق مؤمن اونجا فرمودن حد الجوار، حد همسایه چقدره. ایشون فرمودن 40 دارن، تا 40 خونه، من کل جانب، از هر طرف، من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله، یعنی چه از مقابل، چه از پشت سر، چه از راست، چه از چپ، از هر طرف 40 خونه به عنوان همسایه حساب میشه. این همسایه حقوقی بر عهده انسان داره، کمون که انسان بر عهده اون همسایه حقوقی داره. اینها در روایات مبسوط نقل شده، اما خب چون الان ما فعلا در همین دعای 26 هستیم، اگر همین حرفای حضرت علیه السلام رو رعایت بکنیم، در واقع به خواست خدای متعال همه اون روایات رو عمل کردیم انشالله. پس این حد همسایه مشخص شد. حالا در مورد همسایه، بالاخره انسان در کنار او داره زندگی میکنه، اگر با او خوب زندگی بکنه، زندگی زیر سایه آرامش و امنیت، بعد زیر سایه این امنیت و آرامش میتونه انسان زندگی خودش رو با معنویت و مادیت توامان پیش ببره. چون آدم میدونید اگه به جانب همسایه، که خلاصه دیوار به دیوار آدمه، اون ورتر این ورتر، اگر دغدغه خاطر داشته باشه، مشکلات روزافزون میشه، خدای نکرده. همسایه خوب نعمت بزرگیه. حالا امام سجاد داره به ما یاد میده ما چطوری همسایه خوبی برای دیگران باشیم و البته دیگران هم همسایه خوبی برای ما، چون در آخر دعا همین حرفا رو حضرت در مورد اونا میزنه، میگه خدای به اونام توفیق بده با من اینجوری باشن. پس ما در این دعا این مطلب رو یاد میگیریم از امام سجاد که ما با شیعیان مرتضی علی، با برادران دینیمون چجوری باشیم، چون و اولیائه دیگه، و با همسایگان چجوری باشیم، ل جیرانه. خب بند دوم در واقع تمام اون چیزی که ما باید لازم بدونیم و نسبت به اون عامل باشیم، اونها رو داره حضرت علیه السلام بیان میکنه. خب این بند دوم رو دقت بفهمید خواهش میکنم. و وفقهم لاقامت سنته، خدایا این همسایه های من رو، این دوستان من رو از شیعیان، اینها رو موفقشون کن برای اینکه سنت توی خدا رو اقامه کنن، برپا بدارن. سنت خدا یعنی چی؟ حالا در مورد همسایه و دوستان مرتضی علی داریم میگیم ما، برادران دینیمون داریم میگیم ما. سنت خدا یعنی اون احکامی که خدا وضع کرده، اون چه که در شرع مقدس اومده نسبت به اینا برخورد بکنیم، اینو میگن سنت خدا، روش خدا، یعنی حکم خدا، اون چه که خدا اراده فرموده من اینجوری باشم با برادر دینیم، اینجوری باشم با همسایم، خدا اینا رو موفقشون کن. پس یادمون باشه اول چیزی که امام علیه السلام دارن به اون توجه میدن دعاست، والاخذ به محاسن ادبک، خدایا اون نیکویی های ادب خودت رو، یعنی همون باز اون چیزایی که تو میپسندی توی خدا، این رو کمکشون کن، اینو صرف بگیرن در مقام عمل، عملیاتیش کنن. این اخذ یعنی این، یعنی صرف بگیرن و عمل بکنن. خب حالا که انگیز از امام سجاد سوال میکنه آقا جون دورت بگردم، چی هست این سنت خدا، این محاسن ادب خدا در مورد همسایه ها و برادران دینی چی هست، اینا رو به من یاد بدید. حضرت دارن بیان میکنن فی ارفاق ضعیفهم، با ضعیفشون انسان مدارا بکنه، و سد خلتهم، فقر و ناتوانی رو از اونها برطرف بکنه، مریض شدن به عیادتشون بره و عیادت مریضهم. اگه کسی از اینا راهنمایی خواست، اومدن به من گفتن آقای فلانی من در این مورد میخوام با شما، از شما راهنمایی میخوام، دنبال راه درستم تو این قضیه که مثلا اومدم با شما مشورت بکنم، من کمکشون بکنم و مناصحت مستشیرهم. خب گاهی اوقات طرف میاد با من مشورت میکنه، اما خدای نکرده من ممکنه خالصانه به او مشورت ندم، گاهی اوقات یه مسائلی رو در نظر بگیرم از جمله مسائل خودم رو، نه واقعا خیرخواه باشم در مقام این مشورت، دنبال خودم نباشم، دنبال بعضی منافع خودم نباشم، گاهی اوقات اینجوریه دیگه که به خدا پناه میبریم. در هر صورت اینها نکات مهمی است که انسان باید در مورد همسایش داشته باشه و در مورد شیعیان مرتضی علی و تعهد قادمهم. اگه کسی از اینا از سفر اومده، عرض میکنم از مکه اومده، از مشهد اومده، یا نه از این مسافرتی اومده، این جزء سنت خداست که انسان بره به استقبالشون. از سفر اومده بره، آه سلام علیکم، احوال شما چطوره، خوب خوش گذشت، چطور بود، حالا چه سفر کاریه چه سفر زیارتیه، این رو خدا میپسنده. و کتمان اسرارهم، یه سری چیزها رو من از اونا میدونم کسی دیگه نمیدونه، چه از نظر خانوادگی، چه از نظر شخصی، چه از نظر مالی معنوی، هر چی اگر برای اونها سره، سر یعنی پنهانیه، اونا دوست ندارن کسی بدونه، فقط من به من اعتماد کردن یا به هر ترتیبی من متوجه این قضیه شدم، اینو من کتمان بکنم. یادمون باشه با این دعایی که داریم میخونیم هم در مورد برادران دینی، من برادر و خواهر دینی باید چجوری باشم، هم در مورد همسایه ها، یعنی گاهی اوقات ممکنه همسایه آدم مسلمونی هم نباشه اما همسایه است. خواهش میکنم اینا رو دقت کنید، اینی که من دارم عرض میکنم، چون حضرت جدا فرمودن، یعنی همسایه گاهی اوقات ممکنه همسایه آدم کافر باشه، انسان در موردش رعایت بکنه، کتمان سر بکنه. گاهی اوقات ممکنه مسیحی باشه، کتمان سر بکنه، و ستر عوراته، مگه بدی داره اونها رو بپوشونه، و نصرت مظلومه، اگر اینا مورد ظلم واقع شدن، چه همسایه چه برادران دینی من، اون ظالم رو کمک نکنه بلکه مظلوم رو کمک بکنه، یاری بکنه. من همینجا پرانتز باز بکنم، گاهی اوقات یه کسی مثلا خدایی نکرده داره در حق همسایه شما یا برادر دینی شما یه ظلمی میکنه، اون برادر شما میگه فلانی بیا شاهد باش که این داره چیکار با من میکنه، اینجا واجب شرعی است برید شاهد باشید، اینو بهش میگن تحمل شهادت در فقه. گاهی اوقات دیده شده طرف میگه آ من دنبال دردسر نمیگردم، منو بی خیال شو، این حرفا نیست، دو روز دیگه ممکنه کار شما گیر بکنه، اون موقع متوجه میشه که چقدر این قضیه مهمه. اگر از آدم خواست فلانی بیا شاهد باش که این داره چیکار میکنه، آدم باید بره، اون برادرش دینی شماست، خواهر دینی شماست، خدا دوست نداره مورد ظلم واقع بشه شما همینجوری نگاه بکنی. امیرالمومنین خیلی به این قصه حساس بود، خواهش میکنم یادآوری بشه برای شما، اگر گفتم اگر نگفتم که الان دارم میگم، در انتهای خطبه 72 نهج البلاغه رو برید نگاه کنید، البته نهج البلاغه مرحوم دشتی، اونجا اومدن عده، یعنی تو همون جنگ جمل، از مردم بصره رو کشتند، امیرالمومنین علیه السلام اونجا غضب کرد که چرا اینا این کارو کردن، فرمود فوالله لغولم یصیبو من المسلمین الا رجلا واحدا، فرمود قسم به خدا اگر از میون این کاری که شما کردید یک نفر بیشتر کشته نمیشد، معتمدین علی قتله، عمدن زدن کشتنش. فرمود لحل لی قتل ذلک الجيش کل، بر من جایز بود اگر یه نفر فقط بیشتر کشته نشده بود، بر من جایز بود تمام اون سپاه مقابل رو بزنم بکشم. جنگیز از امیرالمومنین سوال میکنه آقا جون یه نفر زد، خب تو هم یه نفر بزن، چطور اگه یه نفر کشته شده تو برای شما حلاله که تمام سپاه بزنی بکشی؟ فرمود از حذروه،
و لم يدفعوا عنه بلسان ولا بيد. برای اینکه اونجا حاضر بود اون کل اون سپاه، مثلا به یه نفر ظلم شده زدن کشتنش، کل سپاه هم اونجا وایساده داره میبینه مثلا این قصه رو، فهمون چون همشون حاضر بودن هیچ کس منع نکرد. ولم يدفعوا عنه بلسان ولا بيد، نه با زبونش نه با دستش یاریش نکرد. چرا منع نکردی؟ فقط یک نفر کشته شده بود، بر من جایز بود کل اون سپاه بکشم چون کلشون فقط داشتن نگاه میکردن. بعد فهمودن دع ما انهم قد قتلوا مثل العده التي دخلوا بها عليهم، بماند که حالا یه نفر نکشتن، به تعداد اون سپاه از مردم اون شهر یعنی بصره کشتن. خب این بنابراین مهمه و نصرت مظلومهم. اگر ما یه جا دیدیم یه کسی مورد ظلم واقع میشه همجور وای نسیم نگاه کنیم. ما متاسفانه بعضی همون عافیت طلبیم، نگرانیم یه وقت خدای نکرده پر ظلم طرف به ما نگیره. نه صفر باش، دو روز دیگه ممکنه تو مظلوم واقع بشی. این رو خدا خیلی میپسنده. به خاطر این اگر کسی مظلوم رو یاری کنه خیلی خدا دوستش میداره. یه نمونه شو شما در قضیه امام حسین علیه السلام دیدید که چطور خدای متعال جبران کرد برای کسانی که امام حسین رو یاری کردن و چطور عذاب خواهد کرد کسانی که اجازه دادن ایشون مورد ظلم باشه.
اللهم صل على رسول الله على رسول الله.
منظور همسایگان هر همسایه نیست، ممکنه در منی یهودی با در همسایه بشه، این مشمول این احکام نیست. اون همسایه ها و دوستانی که زیر چتر قرآن کریم، و در قرآن کریم هم گفته بعد از نشست پیغمبر اکرم ایران سردمدار دین و مذهب، هر کسی که از این راه اومده یعنی اسلام رو از امیرالمؤمنین دریافت کرده در جای دیگه، اینا میگن همسایه و دوستان و رو در شهرهای دیگه زندگی کنن. اونا که همسایگان من هستن و دوستان من هستن اما عارف به حق ما هستن، ما رو به امامت پذیرفتن، نه اونا که ما رو به امامت قبول ندارن، اونا جدا. و المنابذین لعدائنا، اونایی که با دشمنان ما هم دشمنند و در حال مبارزن، اونا. و افضل ولایتک و وفقهم لاقامت سنتک، همه این همسایه ها و همه این اولیا و دوستان رو توفیق بده به سنت و روش خاتم انبیا در زندگی عمل کنن. خب طبق دستور میشون عمل کنن، همسایه با هم پیوند پیدا میکنن.
اللهم صلی على رسول الله على رسول الله و آله.
حسن مباساتهم بالماعون، این ماعون یعنی اون لوازم دونه درشت زندگی. ما اون رو بعضیا صرفا به لوازم خونه عرض میکنم که معنی کردن، اما ما اون لوازم دونه درشت زندگی رو میگم. مثلا به عنوان مثال عرض بکنم، مثلا عرضم به حضور مبارکتون که قابلمه تو هر خونه ممکنه باشه، اما دیگ مثلا تو همه خونه ها ممکنه نباشه، طرف نیاز داشته باشه و از اینجور مسائل که دیگه حالا خودتون میتونید مثال بزنید. من مواسات داشته باشم، مواسات یعنی کار اونم را بندازم، اونی که من دارم یه کار کنم اونم داشته باشه. خب الان نیاز دارم بهش بدم کارش را بیفته. بعضی اعتماد نمیکنن فلان چیزو مثلا به همسایه‌شون بدن و برادر دینشون. خب برو خودت کارش را بنداز. خیلی جالبه، من این و حسن مواساتهم بالماعون یاد یه خاطره ای افتادم، من این رو برای شما نقل بکنم. از شهداست، اینجا یادیم از شهدا بکنیم، به نظرم خیلی مناسب این جایگاه و مقامه. برادر من حدود شاید 15 یا 20 سال پیش این بینیش شکست، بستری کردن برای اینکه خلاصه بینیشو جراحی کنن. برادر من میگه من تو اون اتاقی که بستری بودم یه کسی دیگه هم تو هم اتاقی من بود به نام ابو طالب. این ابو طالب از بچهای جبهه جنگ بود، یعنی از بازماندگان در واقع بچهای جبهه جنگ بود و یک عمل جراحی داشت اونجا. خلاصه خودش برای داداش هم تعریف میکرد که میگفت خلاصه تو فرودگاه اهواز که بیای بگی ابو طالب صاف مثلا میانن در خونه ما. یه آدم معروفی بود توی اهواز و الانم نمیدونم هست یا نیست، اگر هست که خدا حفظش کنه، اگرم از دنیا رفته که خدا برای درجاتش اضافه کنه ان شاء الله. ایشون میگه که این ابو طالب خلاصه حتی من دیدم از خاطرات جنگش که تعریف میکرد، دیدم از این شکمش رو که زده بود بالا، دیدم از این ور شکمش تا این ور شکمش خلاصه جای بخیه است. قضیهش هم این بود که میگه واره زمان جنگ من RPG زن بودم، یه دفعه یه خمپاره افتاد جلوم، این تمام شکم منو پاره کرد، این دل روده مثلا ریخ بیرون. میگفت حالا داغ بودم چی بودم، خودم این دل رودم رو ریختم، خلاصه شکمم برگشتم عقب، خلاصه درمان شد و فلان اینا، من هنوز زنده ام. خلاصه بعد میگه من یه قضیه ای رو دیدم از این ابو طالب، تعجب کردم، این شد که ازش پرسیدم و من الان این قضیه رو میخوام برای شما تعریف کنم. ایشون میگه که من دیدم یه سویچ ماشینه کنار میز بغل تختشه، یه نفر میاد برمی داره میره، نیم ساعت بعد میاره میذاره، دوباره یه نفر دیگه میاد میبره این سویچو، بعد میره مثلا دو ساعت دیگه میاد سویچو میذاره، نفر سوم میاد سویچو میبره، نفر چهارم میاد میبره. ما تعجب کردیم یعنی چی؟ گویا در طول روز افراد مختلف میان سویچ ماشین رو برمی‌دارن و میرن دوباره میارن. این شد که از ابوطالب سوال کردم ابوطالب قصه چیه، آدمان مختلف میان و میرن. ابوطالب میگه برای من تعریف کرد علی، من زمانی که اوایل جنگ بود با سپاهی بود دیگه، میگه اون موقع خیلی صدام با توپ پر حمله کرده بود، واقعا اگه کسی میرفت منطقه معلوم نبود برگرده بر نگرده، لذا ما تلفات زیاد داشتیم دیگه اوایل جنگ، خیلی هم منسجم نشده بودیم، تازه انقلاب کرده بودیم. حالا دیگه اسمایی که از اینجا به بعد دارم میگم عین اسمی که ابوطالب گفت، من یادم نیست ولی اسمایی رو که خودم دارم میگم عرض میکنم. بعد میگه یه ماشینی داشت مثلا جواد، جوادی که بچهای سپاه بودیم، میاد پیش تقی، میگه تقی جان من دارم میرم عملیات دیگه، معلومم نیست برگردم، این ماشین باشه پیش تو. ببینید به همین راحتی که دارم عرض میکنم، اینا الان برای ما شاید مقدار افسانه باشه که چطور مثلا یکی داره میره منطقه. خب عرض کردم دیگه، حالا هوای خاصی بود زمان جبهه و جنگ، طرف خیلی دلبسته به دنیا نبود، شنیدید دیگه حقوق که میگرفتن مثلا یکی دو تومن میریختن رو میز، میگفتن هر کی چی نیاز داره برداره. دوران عجیب و خوبی بود انصافا. خب این نفر اول که مثلا جواد بود اومد در خونه تقی، گفت تقی جان من دارم میرم منطقه دیگه، معلومم نیست برگردم، این ماشین باشه بشه تو. این ابوطالب میگه بعد از مدتی جواد شهید شد، بعد این تقی میاد در خونه مثلا حسین، یا حسین جان من دارم میرم منطقه، این ماشین یه من معلوم نیست برگردم، این ماشین باشه بشه تو. به همین راحتی که دارم عرض میکنم آقای تقی که نفر دومه ماشین رو میده به حسین که نفر سومه. ابوطالب میگه بعد از مدتی این تقی که نفر دوم بود شهید شد، بعد از مدتی این جناب حسین میاد پیش من، یعنی من ابوطالب، میگه ابوطالب جان من دارم میرم منطقه دیگه، معلوم نیست برگردم، این ماشین باشه بشه تو. به همین راحتی. بعد ابوطالب میگه همین که گفت این ماشین باشه بشه تو، یه لحظه ته دلم خیلی خوشم اومد. خب آدم خوش به حالش میشه گاهی اوقات، یه دفعه یه ماشین درست حسابی بیارم بدم با آدم بگم شه تو باشه و خلاصه مال تو باشه و ما داریم میریم، یه لحظه ته دلم خوشم اومد. میگه نشون به اون نشون حسین که نفر سوم باشم شهید شد. بعد این ابوطالب برای دعاش هم تعریف می‌کنه، میگه علی این که من تا الان موندم خمپاره خورد دل رودم هم ریخ بیرون ولی نرفتم و شهید نشدم، معتقدم به خاطر همون یه ذره محبتی که تو دل من از اون ماشینه خلاصه تو دل من ایجاد شد. نها کنید اینجوری بودن شهدا. حالا این که امام سجاد داره میگه و حسن مواساتهم بالماعون، خدا اینا مواسات داشته باشن، خوش رفتار باشن در اینکه وسایل زندگیشون به هم بدن، ماها اینجوری نیستیم، بعضیامون سختمونه. این نشون میده ما دلبسته ایم، شهدا رو ناکنی چه جوری بودن. بعد علی میگه من داشم میگفتش که من گفتم شاید این ماشین حالا در داغون، خلاصه ابوطالب بی خیال شده، میرفتم دیدم پای این ماشینم ماشین درست حسابیه. خلاصه شهدا اینجوری بودن، شهدا دلبسته نبودن، لذا خدای متعال اینا رو انتخاب کرد. این ابوطالب هم خودش اقرار میکنه دیگه، میگه این که من موندم تا دم مرگ رفتم ولی نرفتم، خودش حالا برای خودش اینجوری دو تا چهار تا کرده بود، میگفت من معتقدم به خاطر همون یه ذره محبت است. حالا بالاخره کارا دست خداست، ما باید اینو یاد بگیریم از امام سجاد علیه السلام که دلبسته نباشیم، بگونه که سختمون بیاد بدیم. خب اینم گذشتم. و اعطاء ما یجب لهم قبل السؤال، خدایا اگر برادر دینی من، اگر همسایه من نیاز به مالی داشت، قبل از اینکه او بیاد از من بخواد، من برم بهش بدم. خب شما که میبینی خانومش مریضه، من که میبینم بچهش مریضه، بستریه، خانومش بارداره، یا هر چی فلان مشکل به زندگیش، قبل از اینکه بیاد من بخواد، من ببرم بهش بدم. اینو خدا خیلی دوست داره، قبل از اینکه او از من بخواد من ببرم، چون میدونید خواستن و قرض کردن یک نوع خاریه، یک نوع ذلته. من راضی نباشم برادر دینی من، خواهر دینی من این خفت و خار رو بیاره به من عرضه بکنه. یادتون نیست حضرات معصومین علیهم السلام چه جوری بودن؟ گاهی اوقات یه چیزی می‌خواستن به کسی بدن از پشت در میدادن. همین امام رضا علیه السلام پشت در یه چیزی رو، یک مرحمتی کردن به کسی، راوی میگه من به حضرت گفتم چرا پشت در حضرت تموت، برای اینکه نگاهش که تو چشم من میفته، اون نگاه حقارت رو نمیخوام اون نگاهش به من بیفته و من نگاهم به او بیفته. اینا رو ما باید رعایت بکنیم، قبل از این کسی از ما چیزی بخواد ما بریم جلو. اینو خدا خیلی دوست داره. اجعلنا اللهم اجزی بالاحسان مسیئهم، خدایا من اینجوری قرار بده. چه جوری؟ من اینجوری باشم اگر یکیشو در حق من بدی کرد، از این همسایه‌ام و شیعیان مرتضی علی، برادران دینی من، من با احسان جوابشون رو بدم، من در مقابل بدی اونها با خوبی جواب بدم. گاهی اوقات پیش میاد خدای نکرده همسایه‌ای در حق آدم ظلم میکنه و اورزو به تجاوز ان ظالمه، اگر یک همچین اتفاق افتاد من گذشت داشته باشم. در صورت و استعمل حسن الظن فی کافتهم، خدایا منو کمک کن در مورد برادران دینیم، خواهران دینیم و در مورد همسایه‌ام حسن ظن داشته باشم. چون بعضی از حسن ظن رو من تعریف کنم، یادتون قرآن کریم سوره حجرات چی فرمود؟ فرمود ان بعض الظن اثم. بعضی از گمانایی که شما در مورد برادران دینیتون می‌برید این گناهه. اون کدوم گمانه که من در مورد کسی داشته باشم گناهه؟ اون گمانیه که من نسبت به کسی در ذهنم ایجاد میکنم، بعد دلیلی هم برش ندارم، حجت شرعی ندارم، میگم خب این یه میلیون تومانی که خونه من دزدیدن حتما کار فلان همسایمه، حتما کار فلان کسه. خب اینو چجوری شما انقدر راحت حکم میکنی؟ اگه دلیلی داری بله، اگه دلیلی نداری این سوء ظنه و این سوء ظن جایز نیست. من در مورد نوعشون گمان خوب داشته باشم، این گمان خوب داشته باشم هم مشخص باشه چجوریه. وا اگر در یک جامعه نوعاً آدما بد بودن، اینجا آدم حسن ظن نباید داشته باشه. اینم روایتی داریم که امیرالمومنین علیه السلام بیان فرموده، اون سادگیه، اون دیگه فریب دادن خوده. اما این واسه نه، من نسبت به همسایه‌هام، برادران دینی، اینا آدمای خوبی ان، حق ندارم بدون دلیل سوء ظن داشته باشم. فقط یادمون باشه آخر دعا امام سجاد علیه السلام میفرماد ورزقنی مثل ذالک منهم، خدایا همین جوری که من با اونها اینجوری هستم کمک کن اونا هم با من اینجوری باشن، منو یک همچین آدمی قرار بده که طرف مقابل من با من اینجوریه، اونم نسبت به ظلم من گذشت داره، اونم خلاصه نسبت به لوازم زندگی میخواد به من بده مثل من باهاش برخورد بکنه، همه با هم خوب و خوش باشیم تا هم اونا به واسطه ما سعادت من بشن و هم ما به واسطه اونها. آمین رب العالمین. الصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على رسول الله، على رسول الله وآله.